بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض شد که تفسیر و تعریف سیره یک مقدمه بود، تقسیم سیره به تقسیمات 14-15 گانه یک مقدمه دیگر بود و مقدمه سوم جایگاه بحث سیره بود که اشاره کردیم. داشتیم به عنوان مقدمه ورود در ادله به بحثی می پرداختیم، مناسبه که اونم را به عنوان یک مقدمه چهارم در ابتدا قرار بدیم که دیروز اشاره شد. در این مقدمه چهارم سخن از اینجا آغاز می شد که در همان سیره ائمه ما یک قاعده ای داریم که اون را باید بهش توجه بکنیم برای اینکه در بحث های مربوط به سیره مردم یا سیره عقلا هم اون قاعده میتواند پرتوی بیفکند، تأثیری داشته باشه. و اون قاعده این بود که سیره از حیث مفاد و مدلول می شود تقسیم بشه به 3 سطح و 3 مستوا. سطح پایه‌ای داره و 2 سطح هم با قرائن میتونه مدلول سیره معصوم ارتقا پیدا بکنه و حتی این قاعده در بحث ما هم قابل جریانه. اینم یک مقدمه دیگر بود، گرچه میشد این را هم به عنوان یک از حتی تقسیمات سیره از حیث مدلول قرار داد، ولی به خاطر اهمیتش این را به عنوان یک بحث مستقل اشاره کردیم. همونطور که دیروز عرض کردیم، این 3 سطح و لایه به این شکل قابل تصویره که سیره معصوم اگر در فعل باشه دلالت بر جواز بالمعنى العام میکنه و جواز بالمعنى العام اینجا شامل 3 یا 4 تا حکمه، مقابل تحریمه. وقوع این فعل و صدور فعل معناش اینه که این حرام نیست و اگر ترک باشه مقابل وجوبه. این مدلول پایه سیره معصومه که فعل آن دلالت بر جواز بالمعنى العام میکنه و به مقابل تحریم، و ترک آن دلالت بر جواز بالمعنى العام میکنه مقابل وجوب و الزام و ایجاب. با این 2-3 تبصره‌ای که دیروز گفتیم که مدلول مستفاد اون معنای عام جواز بالمعنى العام، ولی چون این احتمالات در عرض هم نیست، حالت طولی داره و ما قرینه بر تعیینش کدام نداریم، نتیجه تابع اخص مقدماته. یعنی همون جواز به معنای خاص را میشه گفت که قد متیقن قصه هست. که حالا بالاتر از اون حالت جواز من خاص بریم، اون اقسام بعدی طبعا تعینی نداره چون اونا یک معونه زائده ای میخواد. از این طرف که جواز به بالمعنى العام مقابل تحریم یا مقابل وجوب، اما جواز به معنای عامی که نتیجه اون اخص مقدماته، محتمل هست که عرض شود که حرم مثلا استحباب یا ند باشه، ولی محتملی است که هیچ قرینه نداره و قدر متیقنش همون پایه جواز من خاص و امثال این است. این یک نکته بود. یکم این بود که این بحث در صورتی است که ما اصل عدم تقیه و عدم عرض شود که عناوین ثانویه و ولائیه را هم در افعال بپذیریم. در اقوال و گفتارهای معصوم اگر تردید میکنیم که این سخنی که فرمود از سر تقیه است یا نه، میگیم اصل عدم تقیه است، تردید میکنیم که این از این حکمی که اینجا فرمود از باب عنوان ثانوی مثل اضطرار و کذا هست یا نیست، میگیم اصل عدم عناوین ثانویه و اضطرار و طرب و اون حالات در این حکمی که امام فرمود، یا اگر احتمال دادیم که حکم حکومتی و ولایی باشه، اصل اینه که نیست. در اقوال این اصل عدم تقیه، عدم اضطرار، عدم عنوان ثانوی، عدم عنوان ولایی و حکومتی محکمه و این اصول اگر نباشه هر حکمی که فرمودند ممکنه بگیم که این از باب مقام ولایت پیغمبره یا امامه که داره میگه، میگیم نه این از باب تبلیغ دینه، تبلیغ شریعته، نه اعمال ولایت. احتمال بدیم که این از باب یک عناوین ثانویه عارضه است، میگیم نه. احتمال تقیه بدیم، میگیم نه. این بحثی هم که اینجا الان مطرح میشه این است که آیا این اصول در رفتارهای معصوم هم هست یا نیست. اگر کسی اینجا بگوید که نه این نیست، فعل معصوم یا ترک معصوم چون لسان ندارد نمیشود درش این اصول جاری کرد، ولی زو اگر امام حسین سلام الله علیه قیام کرد و تا مرز شهادت رفت جلو، نمیدانیم که این اقدام عملی ایشان از باب یک حکم اولی بود یا حکم ثانوی بود یا ولایی. این نمیتونیم، اصلی ما اینجا نداریم. خب وقت تو این فعل و ترک های معصوم استفاده ما از اینها کار دشوار میشه. دقیقا الان در قصه عاشورا از این منظر سه نظریه فقهی میشه ارائه کرد. یکی این که بگیم اون شرایط شرایطی است که حکم اولی الهی اون قیامه و قیامی که تا شهادته. این یک نظریه که اون شرایط عنوان اولی و حکم اولی الهیش قیامه، ولو قیامی که میدونه به شکست ظاهری هم میانجامه. اصلا یه نسخه عمومیه، منطقه شرایطش رو با دست آورد که اونم حالا دست آوردن اون شرایط برای یه حکم اولی اونجوری اونم یه دشواری هایی داره. این یک نظریه در عاشوراست. نظریه دوم اینه که نه، اون یه عنوان ثانوی بود که عارض شد و از ولو این اون شرایط در هر جایی اتفاق بیفته اونجور تکلیفی نیست، مگر اینکه اون عنوان ثانوی پیدا بشه که یه عناوین خاصه ثانویه پیدا شد. این هم نظریه دومه. نظریه سوم اینه که نه، یه اعمال ولایت بود. پنج راه دیگه میشد طی کرد، امام از حیث مصالحی که تشخیص میداد اینو انتخاب کرد، والا در همون شرایط ممکنه امامی دیگر، ولی دیگری، جور دیگری تشخیص بده که جنبه ولایی. حالا یه حاشیه رفتم، یه جمله دیگه عرض بکنم. این سه نظریه در مثلا قصه عاشوراست، این الگو در حرکت امام صادق هم هست. سایر این سیره های سیاسی و اجتماعی ائمه این سه نظریه قابل تصوره. همونطور که از یه منظر دیگری یه سوالی وجود داره و اون اینه که اقدام حضرت نشوندنده یک حکم الزامی موجوده، واجب بود و اقدام کرد این شکل حتی اگر عنوان اولی باشه، یا حتی رو اون الگوهای بعدی، مثلا اون نظریه اول که بگیم نه رو عنوان اولی در اون شرایط اقتضای اونجور جانفشانی تا مرز شهادت و اون چه که اتفاق افتاد میکند، اما حالا این اقتضای اون شرایط و حکم در اون شرایط حکم الزامی بود یا ترجیحی بود؟ خوب بود، مستحب بود، حضرت مستحب را برگزید، یا اینکه نه الزام بود و از این جهت اینکه اون حالت هم حالت الزام یا ترجیح یا به عبارت دیگه حالت تعیین داشت یا نه تخییر بین چند تا راه بود که حضرت اینو انتخاب کرد، الزام بود یا غیر الزام، تعیین بود یا تخییر بود، اینا همه مسائلی است که اونجا وجود داره. حالا ببینید این دو سه سوال وقتی که در یه متن مکتوب یا ملفوظ بیاد تکلیف روشنه. شما تردید میکنید که این فرمایشی که امام فرمود از منظر عنوان اولی است یا ثانوی یا ولایی، میگیم اصل اینه که اینا یبین حکم الله، در مقام بیان و ابلاغ حکم الله، نه اونم به عنوان اولی، نه حکم الله ثانوی، نه حکم ولایی. تردید میکنیم که این وجوبه یا استحبابه، وقتی که امر و مافی حکم الامر باشه و امثال اینها میگیم الزامه. تردید میکنیم تعیینه یا تخییره، باز یه اطلاقی در خطاب جاری میکنیم با اون تشریفاتی که در اصول ملاحظه کردیم، میگیم تعیینه. سخن اینه که در افعال چطور، اونجایی که امام اقدام کرده، این اقدام عرض شود که ازش جواز را استفاده کردیم. حالا اینجا گفتیم استحباب و وجوب اصل نیست، یا اصلی نداریم که بگیم انجام داده مثل امر و نهی وجوب را افاده میکنه، اون نه. تعیین و تخییر هم به سادگی نمیشه اجرا کرد، یعنی اون تقسیمات حکمی که در باب امر معروف ببخشید اوامر و نواهی آمده، به این سادگی اینجا نمیشه با یه اطلاقی تعیین تکلیف کرد. اما در اون جهت عنوان اولی و ثانویش چطور، اون بعید نیست. حالا حداقل برداشت و تلقی آیون اینه که نه، امام وقتی که فعلی رو انجام میده یعنی جواز به معنای عام به عنوان اولیه، نه حالات ثانوی اونها. این اگر کسی اصل عقلایی بپذیره اون وقت این بحث رو میتونه بیاره، ولی اگر اینم رو نپذیره، مثل اینکه خیلی از تقسیماتی که در اوامر و نواهی با اطلاقات تعیین تکلیف میشه، در اینجا نمیشه اونجوری تعیین تکلیف کرد. در افعال شک دارید که این تعیینی یا تخییریه، این نمیدونم وجوبه یا غیر وجوبه، در اوامر ملفوظ اینا همه قاعده داره، ولی در فعل یا ترک این قاعده ها وجود نداره، دست بسته خیلی این قاعده وجود نداره. نه حالا ما فعلا فحصمونی که فعل است و بسلام، امام این کار رو کرده یا این کارو نکرده در فلان موقعیه، فعلا بحثمون اینه. ولی حالا با شواهد و قرائن که بعد خواهیم گفت، با شواهد و قرائن که خیلی میشه تغییر داد. بله اینم یه نکته. بنابراین پایه و سطح اولیه جواز بالمعنی الاعم است با این دوتا قیدی که گفتی، یک این که این نتیجه این جواز همون اخص مقدمات، و دو هم این که این نظریه مبتنی است بر این که حداقل در عنوان تردید بین عنوان اولی و ثانوی و ولایی، اینجا هم مثل اقوال بگیم ظهورش همون عناوین اولیه است که بعید نیست، این تلقی وجود داره، یعنی این تلقی اگر پذیرفته نشه خیلی اون وقتی که سیره کمرنگ و تقریبا حالت بیخاصیتی پیدا میکنه دیگه. در این بحث بعید نیست، ولی در اون خصوصیات دیگه که واقعا یکی نیست. بله از این جهت از این بله
مثلا
رشید
میگن امیرالمومنین مثلا، یه وقتی میگن راهی تقیاس خیلی واضحه، قرائن و شواهد
بله
بعد از اون بعد مثلا تعظیم تعظیمش هم خب یه فعل دیگه.
بله. اینم ظاهرش ارزم هم همینه که برخلاف سایر تقسیماتی که اینجا متصوره و اونجاها با اون روشی که در اقوال میگیم نمیشه در افعال تعیین تکلیف کرد، اما در تردد بین عنوان اولی و ثانوی و ولایی بعید نیست که بگیم ظاهرش اونه که این رفتار به شکل عادی و طبیعی با قطع نظر از این امور حافه‌ای که ثانویه یا ولایی است داره انجام میگیره، این بعید نیست. ولی نه، در اون تقسیمات و تنویعات دیگه به این سادگی نمیشه بگیم که عین الفاظ ما اینجا تعیین تکلیف میکنیم با یه اصلی قاعده‌ای، اونجا تردید میمونه.
میشه از این مسئله میشه کمک گرفت که بگیم اون حجت بودن امام، حجت بودن امام اطلاق داره که بگیم
نه خب
بگیم که همون بحث اولی رو داره
حجت بودن که خب نه میدونم، حالا حجت بودن امام که امام هم به عنوان ثانوی اقدام میکنه، گاهی ولایی اقدام میکنه، اصل بودن نه، از حجیت این بیرون نمیاد، از ظهور حاله. ظهور حال اینه که آدم ها رفتاراشون بر اساس همون قواعد طبیعی است داره انجام میگیره. بله بله. چرا متفاوت
بده که حجت بره دیگه،
بابا حجیتش که میدونیم، ولی این نکته از حجیت بیرون نمیاد، چون دونی در افعال در مقام این باشه که حکم رو الان بخواد افاده بکنه، این توش نیست خیلی. بله حالا اون قرائن خاصه چرا هستی وقتی میگه سلو کما رأیتمونی اصلی، فعل در مقام بیانه، اون نه، اون رو الان نمیگیم. اون اگر فعل در مقام بیان باشه اون وقت یه بارای اضافه پیدا میکنه. آره نه این، آره این قاعده ای نداریم که امام در افعالش در مقام بیانه، در اقوال امام اصل تشریعه. ولذا اینکه این روایت طبی یا غیر طبی رو میخوایم بگیم تشریع نیست قرینه میخواد. اصل اینه که در اقوال امام مبلغ و مبینه. حالا از آیات و روایاتی که مسنده، ولی نه ولی اینکه هر عملی در مقام بیان حکمه اینو نداریم، این سخته. حالا اینا رو همه تو کلام باید بحث کرد،
مثلا بحث عصمت و اینا پیش میاد دیگه اینجا.
بله دیگه، حالا عصمت که مفروضه، اون که عصمت که مفروضه، عصمت پشوانه همینه که میگیم از این عمل او عدم تحریم رو استفاده میکنیم، از ترک او عدم وجوب رو استفاده میکنیم، این از عصمتشه. اما در اقوال قاعده ای داریم که اصل اینه که در مقام بیان احکامه و اون وقت دنبال این خیلی نتایج میگیریم. در افعال اصل بر این است که خلاف نمیکنه، اما اصل بر اینه که هر فعل او یک تابلویی است برای بیان حکم در مقام اینه، اینش خود تردید وجود داره. ولی زاد اقلیه دیگه، این لایه اول فعلا اینه که انجام میده، یعنی حرام نیست، ترک میکنه یعنی واجب نیست، این جواز معنی اهم. و چون در مقام بیان نیست و این تابلوی بیانگر و بلاغ حکم نیست، نمیشه اون ضوابط و قواعدی که در اوامر و نواهی و ما به حکم ما اجرا میکنیم در این اجرا بشه. ولی حالا ما میگیم در میان این تقسیمات، تقسیم به عنوان اولی و ثانوی و ولایی، اینجا بعید نیست که بگیم ظهور حال و تلقی و عرف اینه که این فعل از حیث عنوان اولی است، این حواشی ثانوی فعل تو این دخالت نداره. بله یه جایی قرینه داریم، خب انجام میدیم. این دوتا نکتهی بود در این مستوای اول. این تقریبا مفروضاتیست که حالا میشه بگیم در پس ذهن آیان در بحث سیره این هست، گرچه حالا این سیره چه سیره عقلا چه سیره معصوم، اینا در اصول خیلی ساده ازش عبور کردن و در حالی که جای بحث‌های زیادتری داره. منتها خب حساس و حساسیت و پیچیدگیش بالاست. تو همین سیرهای سیاسی اونا همین سختی‌ها و مشکلات داره دیگه در مقام تحلیل دیگه. بیشترش هم حالا اینو برداشت‌ها و تحلیل‌های اینجوری است، نه اون دقت‌های اصولی رو در بر نداره. خب این مستوای اوله. اون وقت از این که بیایم تو مستوای دوم، اینو که بله یه جاهایی ممکنه که قرائن زمیمه‌ای به این سیره ملحق شود و از اون کف جواز بیاردش بالاتر، به یکی از اون اقسام نزدیک بکنه، به رجحان و مرجوعیت، ترجیح و مرجوعیت نزدیک بکنه. مثلا حالا در عبادت نمیدونم چی از این قبیل، عبادت یا در توصیف مثلا فعل کسی را امام نقل میکنه، فعل یک امامی معصومی را امام نقل میکنه که او این کار میکرد، که این نقل یه رنگی میده به اون یا یه رجحانی درونه. این قول متأخر اون فعل قبلی را یک رنگی میده، از این قبیل دیگه. نه، قول متأخر فقط نقله، یه نیست که مستقیم بگه این کار بکن این کار نکن، که اون بگه قوله. نه در من میگه فعل را نقل میکنه، منتها چون داره معصوم یا حتی یه بزرگی از اصحاب نقل میکنه، و این نیست که مثلا رجحانی را افاده بکنه. 7-8 تا قرینه ما ذکر کردیم تو همون مقدمه اون کتاب یا جای دیگه گفتیم تو همین بحث هم چند یکی دو بار در 7-8 سال قبل شما حتما یادتون شد باشه نمیدونم گفتیم استمرار مثلا چیه. 7-8 تا قرینه ذکر کردیم آوردیم تو اون بحث های سابق، 7-8 تا 9 تا قرینه آوردیم که آقا میتونه برد مدلولی سیره از اون سطح و مستوای اول بیاره در حد ترجیح و مرجوعیه، از جمله یکی دو تا قرینه که الان گفتیم 7-8-10 تایی میشه. اینم یک سطح. و سطح سوم اینه که نه بیاد حتی الزام را افاده بکنه، که این خیلی دشواره، اونم باب بسته نیست اما خیلی کمه، که قرائن زمیمه‌ای بشه و وجوب را افاده بکنه. مثلا حالا تو همین قصه عاشورا اونا ممکنه کسی بگه که این نوع جانفشانی، این جور مجاهدت ها و ایثار ها مخصوصا نسبت به زن و بچه و چون ها، این اصلا با یه کار بگیم مناسب بود و تأخیر بود و نمیدونم کذا و کذا، این سازگار نیست. این حتما یه کار و حکم الزامی قاطع بود که کسی تا این حد بره جلو و این مسائل رقم بزنه. ممکنه، به عنوان نمونه دارم میگم، یعنی ممکنه قرائنی بیاد که از اون سطح جواز بالمعنى العام پایه برسونه به وجوب، همانطور که در اون تقسیمات دیگر حکمی هم ممکنه بله قرائن خاصه پیدا بشه. اصل این نیست که اینجا تأخیره، اصل این نیست که وجوبه، اصل این نیست که نمیدونم کذا و کذاست، ولی ممکنه حالا قرائن خاصه بیاد اون را افاده بکنه. این یک بحث پایه‌ای بود که در اینجا وجود داشت. از یک منظر دیگر در سیره گفته میشه که اون چه که افاده میکنه یک حکم تکلیفی است، جوازه، معنای حکم تکلیفی است، و استفاده حکم وضعی و عبور از تکلیفی به وضعی اونم قرائنی میخواد، ولی عملی که داره انجام میده معصوم، حالا فرض ما فعلا معصومه، میگه که وقتی کاری رو انجام داد مثلا لباسی پوشید، یه نوعی لباس پوشید، این معلوم میشه که جایزه، یا یه جایی رفت یا نرفت معلوم میشه جایزه. حالا مثلا امام در حال طبیعی مسافرت رفته، معلوم میشه مسافرت جایزه. مثلا حالا فرض کنیم دلیلی هم نداشتیم، عرض شود که انواع اموری که در زندگی فردی و اجتماعی از امام سر میزنه، این نشون میده که اینو جایزه. اما اگر بخوایم جایی یک حکم وضعی رو استفاده بکنیم، فساد و بطلان و چنها، اونا قرائن خاصه میخواد. بله یه جایی قرائن خاصه است که امام دست میزنه به یه چیزی، پرهیز نمی کنه، اون از اون استفاده میشه که حالا این طاهره، نجس نیست، از این قبیل. پایه دلالت فعل همون احکام تکلیفی است. احکام وضعی که بار اضافه داره، این قرینه میخواد، شاهد ویژه‌ای میخواد پیدا بشه. اینو گفتیم برای چی؟ برای اینی که در بحث حجج اونجا خب همین مسئله پیدا میشه، این که امام در مقام عمل به قول ذلیت عمل کرد، به خبر قول خبر واحد عمل کرد. این به سادگی نمیشه عبور کرد از این که حالا عمل کرده، یعنی این که میشه آدم به این حرف ترتیب اثر بده به حکم وضعی، این سخته. ولی حالا این رو گفتیم برای این ولی، بنابراین قاعده اولیه همونطور که در سیره های معصوم جواز بالمعنی العام است، نه رجحان و وجوب و الزام، همینطور قاعده اولیه همون امر تکلیفی است نه وضعی، و برای وضعی باید قرائن خاص خودش رو پیدا کرد. اون تا در باب حجج چجوری میشه قرینه پیدا کرد که این حجت منجز و معذره، این چجوری میشه قرینه پیدا کرد؟ این قرینیت به یکی از این دو راهیه که عرض میکنیم. راه اول اینه که ذمیمه اون ارتکازاته، بگیم اینجا داره به قول کسی که عمل میکنه، این سیره سیره لخت و عریانی نیست، این مبتنی بر یک ارتکازیه که همه میفهمن، و اون ارتکاز اینه که این حجته، این منجز و معذره، این ترتیب قول آثار بر قول ثقه یا قول ذلیت یا ترتیب آثار بر حالت سابقه در استصحاب، این عملی است که خارج عینی اون اینه که اثر رو مترتب کرده، یعنی حرف رو گوش کرده تأثیری اثر رو بر اون مترتب کرده، اما این غیر از اینه که این منجز و مؤذره، مخصوصا منجزه، و این که اگر تخلف بکنه عقاب داره و اگر خلاف واقع بود او رو تعذیر میکنه. اینا ممکنه بگیم در عمل لخت عریان این مدالیل نیست، ولی اگر جایی سیره با یک ارتکاز درآمیزد، حالا چه سیره معصوم چه غیر معصوم، این سیره از منظر عرف چسبیده به ارتکازه، و اون ارتکاز میگه که این رنگ را داره، این سیره رنگ مؤذر و منجز داره، اون وقت بار مضاعف پیدا میشه، یعنی عنوان وضعی اینجا پیدا میشه، حجیت پیدا میشه. کما اینکه در احکام وضعی دیگر هم همینطوره، ممکنه که نوع ترتیب اثر در جایی همراه با یک ارتکازی است که اون حکم وضعی رو افاده میکنه. این یک راهه که اینجا ارتکازات ضمیمه به سیر عملیه میاد یه رنگ بیشتری به سیره میده و اون رو از افاده حکم عادی تکلیفی به فراتر از اون به امر وضعی از قبیل حجیت و فساد و صحت و امثال اینا. این یک راه. یک راه هم ملازمه های عرفی و عقلی و عقلایی است که ملازمه داره، اونم خب یه جاهایی است، مثل همون طهارت و نجاست گاهی اینطوره دیگه که ملازمه خارجی داره، یعنی امام که داره دست میزنه به اون و بعدم همونجور وای میسه به نماز، این دیگه ملازمه داره با یک حکم وضعی که مثلا طهارت باشه، اینم یه نوع. حالت سوم اینه که جاهایی مثل همه حجیت اونها اصلا ما نیاز به ارتکاز اونها هم نداریم، بلکه سیره های شعنی یا فعلی میاد مستقیم این حجیت و اینا رو افاده میکنه. مثلا اینطوره که عقلا یا مردم عرض شود که ترتیب اثر به قول ثقه میدهند و سیره دیگری است که کسی که ترتیب اثر نمیده میان ملامتش میکنن، اینجا خیلی دیگه نمیام ارتکاز را زمینه بکنیم، میگیم نه سیره است که ملامتش میکنه. سیره هم گفتیم لازم نیست که همه فعلی اونجوری باشه، خیلی چیزا شعنی است که همه یقین داریم که اگر ملامت بکنه، که اگر فاش بیفته ملامتش میکنه. بنابراین گاهی این حجیت و احکام وضعی را به زمینه ارتکاز به دست میاریم، یک، گاهی به زمینه ملازمات دست میاریم، تلازم به دست میاد، گاهی هم نه، اصلا سیرت متعدده، چند تا سیره به هم زمینه میشه، نتیجهش میشه حجیت یا حکم وضعی. حالا رو اینم تعملی بفرمایید.